أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول همراهان عزیز، مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. در حالی که رسیدیم به ساعت 17:35، در این فرصت شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید با موضوع بررسی گام دوم انقلاب و بین المللی کردن دوگانه استکبار و مقاومت اسلامی در جهان اسلام.
The denial of human dignity in Iran is an outrage. The denial
of رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا انتهای برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع برنامه امروز ما گام دوم انقلاب و بین المللی کردن دوگانه استکبار و مقاومت اسلامی در جهان اسلام هستش که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. خب بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
از جمله رؤوس گام دوم انقلاب اسلامی بین المللی کردن دوگانه استکبار و اسلام است که با همکاری ملل اسلامی در حال وقوع و نهادینه شدن است. اگر 44 سال پیش انقلاب اسلامی ایران تنها صدای بلند ضد استکباری در جهان اسلام برای استقلال و رهایی از شنگ حکومت فاسد و وابسته به آمریکا بود، امروز شاهد آن هستیم که در اقصانقاط غرب آسیا این اقدام به یک الگو تبدیل شده است. انقلاب اسلامی به جهان اسلام این پیام را داد که سازش با استکبار محال است و تنها راه رهایی از شنگال آن مقاومت و مبارزه است. الگویی که از یمن تا بحرین، لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و حتی در جهان غیر اسلامی چون ونزوئلا، نیکاراگوئه و سایر ملل آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا به درستی درک و اجرا شده است. نقطه عطف این تاثیرگذاری در فلسطین است. الگوسازی انقلاب اسلامی از ملت مظلوم و تحت ستم فلسطین ملتی مبارز و مقاوم ساخته است که علی‌رغم همه هزینه ها و تحمل سختی ها تا رسیدن به رهایی خود و آزادسازی قدس جز مبارزه هیچ الگویی را قبول ندارند. بر این اساس انقلاب اسلامی ایران توانسته است یک جهان دو قطبی مقاومت اسلامی در برابر استکبار بیاراید و در گام دوم نیز همچنان موظف است به تقویت و روزآمدسازی این راهبردها توجه نماید. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی در گام دوم برای تعمیق دو قطبی استکبار مقاومت اسلامی چیست؟ متاکنون این فرایند چگونه بر جهان اسلام مؤثر بوده است؟
خب ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو مهمان عزیز هستیم. جناب آقای دکتر علی دهچالی کارشناس مسائل سیاسی خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
ممنونم از شما. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمد آقاتقی کارشناس مسائل سیاسی خدمت شما بزرگوارم سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
بنده خدمت جناب عالی مهمان عزیز برنامه و مخاطبین گرامی سلام عرض میکنم.
ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو میخواستم یک بررسی داشته باشید چشمانداز استکبار ستیزی ملت ایران در گام دوم انقلاب و همچنین تعمیق و بین المللی کردن دوگانه استکبار و مقاومت اسلامی در جهان اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به ورود به گام دوم انقلاب در چله دوم، ما یه سری تحولات خاصی خواهیم داشت که چشمنداز رو من به صورت تیتروار اونهایی که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض میکنم. اولین مسئله ورود نیروهای جوان به عرصه مدیریت هست. ما در حال تغییر نسل مدیران هستیم رفته رفته و نیروهای جوان وارد عرصه مدیریت و میدان خواهند شد و خود این روحیه جدیدی که وارد معادلات خواهد شد چشمانداز استکبار ستیزی رو تغییر خواهد داد. چرا عرض میکنم تغییر خواهد داد؟ چون رهبر انقلاب خطاب به جوانان پیشبینی قطعی راجع به آینده کشور داشتند و خطاب اونها فرمودند که شما جوانان قطعا روزی رو خواهید دید که به دست خودتون ایران رو آباد خواهید کرد و این روز خیلی دور نخواهد بود. از جوانانی صحبت میکنیم که قرار است زبان فارسی رو زبان علم دنیا بکنند و دشمنانشون، بدخواهانشون در برابرشون خاضع باشند. نکته دیگه بحث رویاروی اقتصادی هستش که ما با استکبار داریم. ما امروز در بحث اقتصادی وارد فاز جدیدی شدیم. کشور ما سالهاست تحت تحریمه، اما جالبه بدونیم که قدرت خرید مردم کشور جمهوری اسلامی ایران در بین 25 کشور اول دنیاست و این خودش نشان از تاباوری عجیب اقتصادی ما داره. بله ما مشکلات داریم، اما روندها روندهایی است که با مثلا آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران توسط آمریکا، ما میدونیم اولین دولتی هستیم که تونستیم ایالات متحده رو مجبور بکنیم پولهای بلوکه شده ما رو آزاد بکنه و از این دست مسائل، از جمله این که ما امروز با بیش از 60 کشور دنیا داریم مذاکره میکنیم که روادید توریستیمون رو برداریم. علائم اقتصادی و علائم تعاملات جهانی نشونگر این هستش که ما در حوزه اقتصادی هم وارد یک میدان جدیدی از رویاری با استکبار جهانی خواهیم بود. نکته دیگه که من به عنوان سومین نکته در این بخش و آخرین نکته خدمت شما خلاصه عرض بکنم، روشن‌تر شدن و شفاف‌تر شدن صحنه برای مردم ایران و مردم دنیاست. امروز استکبار ستیزی قراره در یک فضای خیلی شفاف‌تر صورت بگیره. یعنی چی؟ ما در سال گذشته یک جنبشی داشتیم، جنبش زن زندگی آزادی در کشورمون و خب تبعاتش در کشورهای اروپایی. امروز بعد از گذشت یک سال و با توجه به اتفاقاتی که داره توی فلسطین رخ میده، شفافیت صحنه خیلی بیشتر شده. چرا عرض میکنم؟ امروز طرفداران این جنبش هیچ ابایی ندارن که در کشورهای خارجی، در کشورهای اروپایی پرچم رژیم صهیونیستی رو دستشون بگیرن و از این رژیم و کودک کشیش در غزه حمایت بکنن. امروز ما شاهد رسوایی‌های مالی و اخلاقی عمل‌های استکبار هستیم. مثلا مجری زنی از اینترنشنال خداحافظی میکنه و در توییت میگه کرامت انسانی من زیر پا گذاشته شده. یا من میخوام مشخصا اشاره بکنم به آقای مهدی خلجی، کارشناس برجسته بی بی سی. ایشون همسرشون خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا رکورددار فساد اقتصادی هستن. ایشون مبالغ بسیار هنگفتی رو از کشور خارج کردن. جالبه بدونیم خانم مسیح علی نژاد در کتاب باد در موهایم اشاره میکنه، میگه مرجان شیخ الاسلامی کسی بود که من رو زیر بارو پرش گرفت و اگر او نبود من امروز مسیح علی نژاد نبودم. امروز قرار است صحنه بسیار روشن‌تر بشه. یک نتیجه داره جمله آخر، اگر صحنه روشن‌تر بشه و مرزبندی ها مشخص‌تر، طبعاً صحنه نبرد هم به صحنه نبرد تند و تیزتر و کشدارتری تبدیل خواهد شد، از جمله اون چیزی که ما امروز داریم در غزه مشاهده می‌کنیم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر، سوال دیگه که از مسترتون داشتم، نقش ماهیت ضد امپریالیسمی انقلاب اسلامی و ایجاد یک نظم و نفرت ضد استکباری در غرب آسیا و همچنین تشدید روزافزون اون برای رهایی مردم تحت سلطه و تأثیر این فرایند بر قدرت نرم جمهوری اسلامی رو برای ما انشالله یک تبیین بفرمایید و همچنین بایسته هایی که عملا میتونیم اون رو در نظر بگیریم برای تقویت این فرایند.
خب یه نکته هستش که ماهیت ضد امپریالیستی وقتی میگیم یک سوالی مطرح میشه که چرا ضد امپریالیسم؟ جمهوری اسلامی ایدئولوژیش و ماهیتش ضد چه پدیده ایه؟ من میخوام به یک گزارشی که شورای روابط خارجی 14 فوریه 2023 منتشر کرد اشاره بکنم راجع به استعمار و اتفاقاتی که علیه ملت‌های ستم دیده که شما در سوال اشاره کردید رقم خورده. من اول از کشوری مثل کشور بلژیک میخوام شروع بکنم که خیلی ما اسمش رو نشنیدیم. کشور بلژیک در حوزه کنگو و آفریقا در فاصله بین سال 1884 تا 1908 باعث کشتار نزدیک به 10 میلیون نفر شهروند در این حوزه شده. کشوری که خیلی امروز اسمی ازش شنیده نمیشه، اما تاریخش رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم چنین جنایتی اتفاق افتاده.
خب جناب آقا تقی، یک موضوعی که تقریبا میشه گفتش که دنیا به اون اذعان داره این که جمهوری اسلامی ایران الگوی مقاومت در سطح دنیا هستش و به خصوص در بین کشورهای منطقه که ما حالا شاهد هستیم با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده گفتمان اسلام انقلابی، مسئله فلسطین و حمایت از نهضت‌های آزادی بخش یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی شناخته شد که این رو کرده میشه به عنوان ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در نظر گرفت و رفته به رفته با الهام بخشی عرض کنم خدمتون که در این حوزه و نقش الگو واقع شدن در بین گروه‌های مقاومت جایگاه رهبری هسته‌ای محور مقاومت رو بر عهده گرفتش. سوالی که از محضرتون داشتم این هستش که الگوگیری جریان مقاومت اسلامی از انقلاب ملت ایران و رسیدن به این نتیجه که تنها راه رهایی از استکبار ستیزی و مقاومت در برابر آمریکا و صهیونیست است رو می‌خواستم به عنوان این تبیینی داشته باشید، از جمله وضعیت امروز در فلسطین، یمن، لبنان و عزت و پیروزی که نصیبشون شد از این مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که در دل سوال شما مشخص بود، یکی از مهمترین راهبردها و محورهای اساسی انقلاب اسلامی در بد و پیروزی و تا به امروز حفظ استقلال و تمامیت ارضی و در ضمن اون مقابله با استکبار و استعمار جهانی. خب اگر به بیانات مقام معظم رهبری و همچنین فرمایشات حضرت امام توجه بکنیم، یکی از محورهای مشترک امامین انقلاب مقابله با ظلمه. یعنی ما یه راهبرد تو نظام جمهوری اسلامی ایران داریم، اونم یه راهبرد قرآنیه. ظلم نمی کنیم، زیر بار ظلمه نمیریم. این راهبرد فقط در قبال خود ما و ملت مسلمان ایران نیست. یعنی ظلم نمی کنیم، بله، اما ظلم هم وقتی نمیپذیریم، یعنی هم خودمون ظلم نمیپذیریم، هم اجازه نمیدیم ملت‌های مسلمان هم بهشون ظلم بشود. هم خودمون ظلم نمیپذیریم، هم اجازه نمیدیم مظلومین جهان در اقصا نقاط دنیا بهشون ظلم بشه. از همین راه برد بود که حضرت امامون نهضت جهانی مستضعفین رو مطرح میکردن.
بله.
یعنی این راه برد خیلی ها فکر میکنن ظلم نکردن یا ظلم ندیدن فقط مختص جمهوری اسلامی تو همین چارچوب مرزامونه. از همین فهم غلطه که میگه خب آقا ما چون تو چارچوب مرزمون هستیم کسی هم ظلم نمی کنیم، اونم کسی با ما کار نداره، ما با بقیه دنیا کاری نداریم. در حالی که نگاه امام و حضرت امام اتفاقا و حضرت آقا دقیقا این لایه رو شکافته، میگه بله خود ملت مسلمان ما و مرزهای جغرافیایی ما سر جاش، ملت‌های مسلمان در منطقه و جهان اسلام و در ایزن ملت‌های غیر مسلمان مستضعف در اقصا نقاط دنیا، آفریقا، آسیا جنوب شرقی و آمریکای لاتین زیر این راهبرد قرار میگیره. خب این راهبردی که واقعیت جز و آرمان امام و حضرت آقا بوده و هست، به اعتقاد من در زعامت مقام معظم رهبری عملیاتی تر شد، اجرایی تر شد. نه به این علتی که ما اون دوران، نه خب اون دهه اول انقلاب ما مرحله اولمون تثبیت بود. خب تو مرحله تثبیت چند سال اول انقلاب که همزمان تو مرحله تثبیت جنگ تحمیلی صدام بعثی نسبت به نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و عقبه بلوک غرب و شرق و همه کشورهای دنیا و حتی برخی کشورهای عربی که در کنارش قرار گرفتن، کشور رو در فشار و سختی قرار داد که کاری غیر این که این جنگ رو به اتمام برسونه نمیتونست انجام بده. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع زعامت مقام معظم رهبری، شما میبینید یواش یواش رسیدن به این راه برد و اجرای عملی. ما توی حوزه سیاست میگیم سیاست‌های اعلامی، سیاست‌های اعمالی. خب میگن کدوم کشورها واقعی تره؟ اون ما میخوایم مثلا همین الان تو اتفاقات غزه شما نگاه کنید دقیقا متوجه میشید کیا سیاستاشون اعلامیه کدوم ها اعمالیه. مثال میزنم داخل پرانتز ترکیه. خب ترکیه الان جمعیت عجیبی رو مثلا دیروز آقای اردوغان فراخوان زد از مثلا اقصانوات ترکیه اومدن تو استانبول و فعراوی خیلی احساسی و آقا اسرائیل. اما شما اگر در عمل باشه آقای اردوغان چه کارایی رو باید بکنه که نمیکنه؟ اولین کاری که باید بکنه روابطش با اسرائیل باید قطع بکنه، که تو دوره قبل که اون کشتی مرمر اتفاق افتاد بالاترین زحمتی که کشید از سفیر آورد به درجه کاردار، یعنی تقلیل
روابطش رو خلاصه تغییر ایجاد نشد،
تقلیل روابط داد. و حالا تو مثلا کشتی مرمره شهروندان ترکیه رو مورد هجمه نظامی قرار میدی، من رابطه‌مو با شما کاهش میدم از سفارت به کار داری.
در اصل ماهیتشون رو پذیرفتن دیگه.
روابط اقتصادی، روابط نظامی، مجموعه روابطی که همین الان صادرات نفتی که از باکو به جیهان و به سمت اسرائیل داره ترکیه داره انجام میده و خیلی از موضوعات دیگه ای که اصلا به نظر من ترکیه که شرکای راهبردی رژیم صهیونیستی حداقل تو 3-4 دهه دو دهه اخیری که اردوغان روی کار اومده بوده و هست. خب منظورم اعمالی شده را میگه. اما جمهوری اسلامی هم در اعلام که آقا ما فلسطین برامون موضوعه، آزادی قدس شریف هم آرمان امام بوده هم قرآن حضرت آقا بوده، هم اعلام کردیم هم در عمل برای آزادی فلسطین از همه گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی حمایت کردیم، چه حمایت معنوی، چه حمایت رسانه‌ای، چه حمایت نظامی، تشکیلات سازی. این خیلی مهم داره. ما خیلی وقت حالا شالا بهش برسیم بتونیم بپردازیم. این که خیلی ها فکر میکنن حمایت ایران لزوماً حمایت تسلیحاتیه. حمایت تسلیحاتی خود جمهوری اسلامی رو اگر بخوایم فرض بگیریم غیر این توانمندی های بومی که جمهوری اسلامی رسیده تو حوزه عمده این توانمندی هم تو حوزه جنگ نامتقارن بیشتر به کار میاد، تو حوزه متقارنش. خب مثلا ما الان همین الان مجموعه هواپیماهای شکاری جمهوری اسلامی رو جمع کنی به اندازه یه ناو یا دو تا ناو هواپیما بر ایالات متحده ما هواپیما شکاری نداریم. تازه اگر نسلش هم مثلا نسل اینا 5 و 6 ما مثلا هواپیماهای نسل 2 یا تانک یا ابزارات جنگ سخت رو دارم عرض میکنم. اما به فضل الهی با توانمندی نخبگان معتقد به انقلاب اسلامی و توزیع نظامی و توزیع جنگ نامتقارن به یه توانمندی رسیدیم، این توانمندی رو منتقلش کردیم. یعنی این توانمندی وقتی فکر میکنی صادرات، همین الان شما ترکیه رو مثال میزنم، ترکیه یه دو تا پهباد استراتژیک راهبردی داره، به هر جنگی شما میبینید اوکراین میبینید با آذربایجان میده تو کشورهای مختلف اینو صادر میکنه، اما توانمندی تولیدش هم داده نه. اما جمهوری اسلامی برعکس میگه من مبنام چون اعتقادیه و توانمندسازی گروه های مقاومت و جریان های مقاومت برای یک هدف آرمانی هست، از شما حمایت نظامیم دادن فناوریه. اصلا غرب ترسش نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری های سطح بالا، چه تو حوزه هسته‌ای، چه تو حوزه فضایی، چه تو حوزه های نظامی خاص، اصل ترسش اینه که جمهوری اسلامی اینو بایکوت نگر نمیداره. اگر بایکوت نگر داره میگه آقا یه باشگاه هسته‌ای داریم، تا حالا 8 تا بودیم، 9 تا بودیم، حالا تو هم اضافه شد مثلا میشی 10 تا، یه باشگاه فضایی بودیم 15 تا بودیم، تو هم بیا بشه 16 تا. اما میگه نه، این جمهوری اسلامی ایران اینو در اختیار و تو این محدوده باشگاه قرار نمیده، توزیعش میکنه به اقصا نقاط دنیا، به مستضعفین، به کشورهایی که تحت استعمار برادرمون درست دارن میگن استعمار قدیم غرب که از انگلستان و کشورهای اروپایی شروع شد، پروس و فرانسه و اینا، و این استعمار تا به امروز ادامه داشته، فقط نوعش تغییر کرد، حالا امروز شد استعمار نو، شد استعمار فرانو، ولی اونا دست بر نداشتن از این
دقیقاً بله
کنترل دنیا. به این علت خیلی حرف تو حرف شد. اما برگردم به سوال شما، ما هم میگم جمهوری اسلامی ایران با توجه به آرمانش بله. تلاش کرده یک خودش رو توانمند کنه. این آرمان جمهوری اسلامی ایران مقابله با استکباره، آزاد کردن ملت‌های مسلمان و ملت‌های مظلوم از زیر قید ظلم استعمار و استکبار در اقصانقات از جمله داخل کشور ما. همین جمهوری اسلامی الان شما نکن 40 سال انقلاب گذشته ازش، 40 اندی سال، اما هنوز رگه های غربگرایی در کشور موج میزنه. همین امروز این اتفاق نسل‌کشی که اصلا سابقه نداشته، یعنی شما جنگ جهانی اول و دوم بذارید کنار، بعد جنگ جهانی دوم تا به امروز این نسل‌کشی تو این مدت زمان کم با این نوع عملیات نظامی سابقه نداشته. کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، مردم آزادیخواه جهان همه دارن اعتراض میکنن. یه بخشی از جامعه نخبگی ما، یه بخشی از جامعه سیاسی ما، یه بخشی از روزنامه‌های اصلاح طلب ما، یه بخشی از مسئولین سابق انقلابی و امروز از مدار خارج شده ما وای میسن یا نگاه میکنن یا سکوت میکنن یا مواضع نزدیک به اونها میگیرن یا میگن حماس اشتباه کرده. من همین چند روز پیش دیدم روزنامه اطلاعات آقای زیدآبادی مقاله نوشته اصلا انتخاب راهبرد آزادی فلسطین اشتباه بوده، ما باید راهبردامون رو تغییر بدیم، راهبرد رفراندوم مقام معظم رهبری غلطه، اصلا اشتباه بوده. یا روزنامه اعتماد اون یکیشون زده که حماس اشتباه محاسباتی کرد. اصلا برای چی روی کرده جنگ رو برمی‌دارید؟ شما ببینید کنه نگاه جریان اصلاح طلب یه بخشی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها و جریان سیاسی همون نگاه دو ملت دو دولته. خب دو دولت دو ملتی که آقای عباس ابو مازن فلسطین دولت خودگردان همونو داره. شما مهمه این پرانتزی که دارم میگم، اجلاس مصر که برگزار شد هفته قبل، آقای ابو مازن رسما اعلام کرد گروه تروریستی حماس و گفت ما محکوم میکنیم کشته های عملیات نظامی گروه تروریستی حماس رو و دلسوزی کرد برای کشته های فلسطینی، کشته های اسرائیلی. درست شد؟
خب میگم رئیس اتحادیه عرب هم همین
هم بله، بعدش هم فرداش هم رئیس اتحادیه عرب هم اونم همین واکنش رو داشت. خب شما ته اون چیه؟ میگه دو دولت، وقتی میگه دو دولت دو ملت یعنی پذیرفتن مشروعیت رژیم صهیونی. نگاه آرمانی و اصلا نگاه راهبرد جمهوری اسلامی عدم مشروعیت رژیم صهیونی و عدم مشروعیت شناختنشه. خب شما میگین داخل کشور یه جریان غربگرایی وجود داره که این نگاه رو داره، این زاویه رو داره، به خاطر این زاویه نگاهش با این نسل‌کشیه. ببین حضرت امام حسین میگه آقا دین ندارید لامصب و آزاده باشید.
بله.
خب دین ندارید آزاده باشه. خب الان شما اصلا فارغ از نگاه سیاسیتون با نظام جمهوری اسلامی تقابل دارید، حداقلش میبینید این همه کشته، حداقل 3-4 هزار کودک کشته شده، این وضع فجیع، یه اعلام موازعی، فضای سیاسی نه. به این علت دارم عرض میکنم این آرمانی که نظام جمهوری اسلامی داشت از شروع رهبری حضرت آقا کاملا به سمت اعمال رفت و این اعماله از تربیت نسل شروع شد. آخر حرفم انشاءالله برادر عزیزمون ادامه بده. ببینید تربیت نسل آقای زکزکیه، آیت الله زکزکیه، یعنی یه آدمی میاد تو حوزه علمی ایران درس بخونه، کوتاه هم از زن یعنی شاید هم خیلی ده بخونه، ارتباط میگیره با حضرت امام و انقلاب آشنا میشه، میره نیجریه 3 دهه کار تبلیغی انجام میده، یه جمعیت بالایی شیعه در یه کشوری که یا عمدتا مسیحی بودن یا مسلمان سنی. یا
خود سید در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، یعنی حالا شاید فقط مثلا بعضی از کشورهاش مردم بدونن، ولی من شاهد بودم خیلی از کشورهایی که حالا شاید خیلی هم اسمشون گفته نمیشه این اتفاق افتاده، یعنی به برکت
اندونزی یکی از اون کشورها.
کشور حتی تایلند مثلا ما داریم در خدمت شما عرض کنم که شمال تایلند که خب شیعه شدن به خاطر ارادتی که به حضرت امام داشتن.
حالا یا خود هندوستان بله. ما شیعیان خوبی داریم، پاکستان
شیعیان بله که در منطقه ناخان سیتامارات تایلند هستش. خب اصلا شما اونجا میرید احساس میکنید که خب یک منطقه از ایران هستش، حتی بزرگترین مسجدی هم که اونجا خدمت شما راه اندازی کردن به نام مسجد روح الله هستش که روز عاشورا ما توفیق داشتیم اونجا بودیم، چه عزاداری مفصلی هم برای ابا عبدالله حسین انجام میشه. یعنی واقعا این به هر حال برکت انقلاب اسلامی، برکت نفس حق حضرت امام باعث شدش که واقعا تغییرات شگرفی در سطح دنیا ایجاد بشه.
میخوام بگم این اساس این اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در جریان‌های مقاومت و جریان‌های شیعی بیشتر رویکردهای نرمه، اما بله. چون الان ما به فضای نظامی و فضاهای سختی که اتفاقا باز اونو غرب تحمیل میکنه. ببین شما مثال میگم، الان اتفاق داعش تو چند سال قبل تو عراق و سوریه افتاد، ما قبلش نه هشت شعبی به معنای امروزی داشتیم نه بسیج مردمی تو سوریه، اما یه اتفاق سخت میفته برای دفاع و برای بازپسگیری و دفاع از حرم و بازپسگیری،
برکتش میمونه دیگه،
برکتش میمونه جریان‌های. اما جمهوری اسلامی روی کردش از ابتدای انقلاب تا به امروز تربیت نسل، شکل‌دهی به بافت فرهنگی مبتنی بر مکتب شیعی بوده که تو دل اون
استکبار ستیزیه، استعمار زدائیه و مقابله با زور.